اون رو هم خداوند از اون شخص که در خانواده خوب متولد شده خدا نپذیره، بگه تو امکاناتی که تو داشتی، شرایطی که تو داشتی باید بیشتر از اینها. این که چون خیال کرده خداوند اینها رو دوتا رو با یه چشم نگاه میکنه غلطه. نه، خداوند متفاوت به اینها نگاه میکنه. هر کدام بر حسب امکاناتی که داشتن، بر حسب ظرفیتی که داشتن، بر حسب اون شرایط خانوادگی که داشتن باشون حساب میشه. چون نیست که بگیم که مثلا علما با غیر علما یه جورن، دو نفر گناه میکنن یه گناه رو، آیا خدا هم باشون یه جور برخورد میکنه؟ نخیر. از امام باقر علیه السلام داریم که یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبلا یغفر للعالم ذنب واحد. خداوند 70 گناه جاهل میبخشه ولی حتی یه گناه عالم رو هم
نمیبخشه.
چون نیست که هر دوشون گناه کردن، بله هر دو گناه کردن، اما شرایطی که عالم داشته، امکاناتی که داشته، سرمایه‌ای که داشته خودش باعث میشه که مسئولیتش چند برابر بشه. اون کسانی هم که در یه محیط سالمی بودن، در یک محیط پاک بودن، اونها مسئولیتشون و انتظار خدا از اونها خیلی بیشتره از اون کسانی که محیط نامناسبی داشتن. پس فرض این سوال ایشون درست نیست. مطلب بعد این که خداوند به ازای اون سختی هایی که اون شخصی که در اون خانواده مثلا معتاد یا نامناسب اون رنج و درد هایی که شون تحمل میکنه، همه اینها رو خداوند با عوض جبران خواهد کرد، طوری که دیگه این طرف کاملا راضی بشه، بگی من رنجی که در دنیا تحمل کردم عوضش رو کامل دریافت کردم و هیچ نگرانی نداشته باشه از این حس. این هم نکته بعدی که پس جبران میشه رنج ها و درد ها و گرفتاری هایی که در دنیا داشته که خودش هم مقصر نبوده، اونجا قطعا جبران خواهد شد. و نکته آخر این که خب همه باید خانوادشون سالم باشه، اونا رو خدا مؤاخذه میکنه، چرا شما معتاد شدید؟ چرا شما شرایط مناسبی برای فرزندتون فراهم نکردید؟ چرا شما کاری کردید که این بچه به دردسر بیفته و این بچه دچار گناه بشه؟ این بچه اون کسانی که باعث این کارها شدن، حالا چه پدر و مادر باشن چه دیگران باشن، ممکنه وقت اون سیاست‌های مثلا فرض کن حاکم بر اون جامعه باعث فقر و فلاکت اونها شده باشه، از اون سیاستگزاران خدا مؤاخذه میکنه.
بله.
چرا شما باعث شدید که دچار فقر بشن؟ اون کسانی هم که باعث این بدبختی ها شدن، اونها هم کیفر خواهند دید به خاطر اینکه این ظلم و نسبت به دیگران انجام دادن.
بله استاد، یه مطلبی تو لسان خلاصه عموم هستش، این که در موقف میزان در قیامت همه اعمال ما مثلا با اولیاء الهی از جمله علی علیه السلام سنجیده میشه. یعنی یه حالا مثلا اگر خیلی مادی بخوام یه سمت ترازو علی علیه السلام با اون اعمال و مثلا سوی دیگر مثلا دیگران هستن، پس این تصور در واقع تصور درست و عادلانه نمیتونه باشه دیگه.
نه این درسته، منتها فرض کن اون خطکش باشه، اون صده میزان اعمال ما امیران اسلام هست، اون صده و اعمال دیگران رو میبرن اونجا ببینن که چند درصد میشه، 10% میشه، 20% میشه، 50% میشه، و دو یک ضریب هایی پشت این اعمال خورده میشه. کسی در خانواده نامناسب و در شرایط سخت زندگی کرده، یه وقت یه ضریب 5 میاد پشت اون عملی که انجام داده، او دوره کرد نماز خونده، اون کسی هم که تو خانواده خوب بوده اون مثلا فرض کنید که 10 رکعت نماز خونده، اون 5 میاد پشت این دوره کرد اون ضریب، این هم میشه 10. یعنی میگن تو 10 رکعت نماز خوندی، این 10 رکعت رو میسنجن با اون میزان اون اعمال. نه اینکه بگه اون چون تو 2 رکعت خوندی پس 2 رکعت تو میشه 2%، اون میشه 10%. نه، میگن تو 2 رکعت خوندی اما 2ش تو با اون ضریب 5 ضرب در 5 میشه، پس تو هم مثل اون میشه چی؟
10. متشکر از شما جان استاد. شنونده عزیز با شماره 0910 0534 پرسیدن حقی که از پدر و مادر به گردن داریم چگونه باید ادا کنیم؟ پدر و مادرم هر دو به رحمت خدا رفتن.
خدا مشمول رحمتهاش قرار بده پدر مادر رو. شما الان دیگه باید بیشتر به فکر پدر و مادر باشید. موقع زنده بودن خودشون خیلی از کار رو انجام میدادن، حالا دستشون کوتاهه، نمیتونن خیلی از کار انجام بدن. شما اول حقوق واجبشون ادا بکنید، اگه حق و ناسی بگردنشون هست، کسی ازشون طلب داره، کسی اذیت کردن، ناراحتی ایجاد کردن برای کسی، شما تلاش کنید که اونها رو این حقها رو ادا بکنید. در درجه اول حقوق، حالا چه حق مردم باشه چه حق خود خدا باشه، اگر نمازی نخوندن، روزه‌ای نگرفتن، کفارات بیگردنشون هست، حج بیگردنشون هست، اینا حتما هرچه سریعتر در حد توانتون انجام بدید که اونها اونجا نگران این حقوق که بیگردنشون هست نباشن، چون این حقوق اونها رو اونجا ناراحت میکنه، نکن این حقوق پرداخت نشه ما بخوایم گرفتار این حق باشیم. در درجه دوم کارهای عام المنفع براشون انجام بدید، کارهایی که به درد مردم میخوره، اگه دستون بازه مثلا در بیمارستان، در مدرسه، در جاده، در نمیدونم کارهای عام المنفعی که زیادی مردم استفاده میکنه، از این کارها انجام بدید تا اونها اونجا سواش به اونها برسه و شما راضی بشن. یا مثلا فرض کنید کسانی که نیازمندن، یتیمی که حالا نیاز به سرپرستی داره یا نیاز به حمایت داره یا چیزی از این قبیل، کارهای فرهنگی رو تو برنامه هاتون داشته باشید. تو این جهاد تبیین که مقام معظم رهبری مطرح کردن، همه باید مثل جبهه موقعی که در زمان جنگ بود چی بود، همه وارد می‌شدن دیگه، هر کس در حد توان خودش، حالا که پشت جبهه یکی خط مقدم، همه شرکت می‌کردن. الان هم تو این جهاد هم باید همه شرکت کنن. شما تو این جهاد تبیین شرکت کنید و ثوابش رو هدیه کنید به پدر مادرتون، این خیلی هم ثوابش زیاد هست، چه بسا از اون ثوابی که من اول گفتم راجع به هزینه ها اینها خیلی بیشتر هم باشه. بیاد وارد بشید تو فضای رسانه‌ای، تو فضای معنوی، تو فضای از کنم که فرهنگی، و در مقابل این ناتو شیاطین که در مقابل ما صف کشیدند و دارن ذهن جوانهای ما رو خراب میکنن و دارن عرض کنم که بر علیه ما تبلیغات میکنن، بیایم تو جبهه و تو این جبهه بجنگیم. جنگ ما جنگ فرهنگی الان و جهاد جهاد تبیینه، حقیقت اسلام رو بیان بکنیم، حقیقت کفر رو بیان بکنیم، بگیم اونا دارن چیکار میکنن، بگیم که اونا چند ده شاید لشکر سایبری داشته باشن، اینا رو مردم معرفی بکنیم که دشمن الان داره میجنگه، جبهه هم جبهه بسیار خطرناک و حساسیه، اونا لشکرها دارن، ما حداقل گروهان ها داشته باشیم، یه گروه هم داشته باشیم در مقابل مثلا فرض کن 20 تا لشکر که اونها دارن، که اگه جمع بشه دارن آمریکا و اسرائیل و آل سعود و منافقین، اینها رو اگه شما جمع کنید لشکرهای سایبریشون رو، شاید بالای 20 تا لشکر بشه. اونا 20 تا لشکر دارن، ما حداقل یه گروهان داشته باشیم که در مقابل اونها. این جبهه الان کاملا باید وارد بشیم و اون وقت گاهی ممکنه که یک فردی که تو این جبهه قرار بگیره از 1,000,000 رزمنده جان بر کفی که در جبهه نظامی داره میجنگه ارزشی و فضیلتش چی باشه؟ بیشتر باشه. مصادف فرمود که الا فمن انتصم نفسه لذلک افضل من 1,000,000 مجاهد. این یک نفر از 1,000,000 مجاهد چیه؟ فضیلتش بیشتره. چرا؟ چون این از دین شیعان ما دفاع میکنه، اون از بدنشون، از خاکشون دفاع میکنه. الان جبهه اینجاست. خب اگه کسی بخواد امکانات داشته باشه، حالا مال، با مال، با فکر، با اندیشه، با طرح، با برنامه، با جنگیدن حضور، به معنی سرباز بیام تو جبهه حاضر بشیم، خب اینو وقت ثوابش خیلی زیاد هست، اینا رو هدیه بکنه به پدر مادرش.
چه ثوابی بالاتر از این؟ متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه این برنامه هم تشریف آوردید و در خدمت شما بودیم و از محضر شما استفاده کردیم. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 پلهای ارتباطی این برنامه استش. به پایان این برنامه از پرسمان اعتقادی هم رسیدیم. تا برنامه بعد همین شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.
خب دوستان عزیزم، با شنیدن برنامه پرسمان اعتقادی به ساعت 20:11 دقیقه رسیدیم و همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم. 21 روز پیش ماه پرفضیلت رجب رو آغاز کردیم و ماهی که در واقع آغاز یک فصل بندگی و عبادت خداوند بزرگ و مهربان هست، ماهی که در نهایت خواهد رسید به ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی بزرگ خداوند. انشاءالله که قدر تک تک ساعت‌های ماه مبارک رجب رو بدانیم و انشاءالله خودمون رو مهیا بکنیم برای مهمانی بزرگ خداوند. ماه پرفضیلت رجب، ماهی که بسیار بسیار ارزشمند هست و انشاءالله که مشمول ندای عین الرجبیون قرار بگیریم.
در ارتباط با عظمت ماه رجب و ارزش فرصت‌های رجب، حدیثی رو مرحوم سید ابن طاووس از برجسته‌ترین عالمان، عارفان و مقربان پروردگار عالم در کتاب پرارج اقبال الاعمالشون نقل کردند: ان الله تعالی نصب فی السماء السابعه ملکا یقال له الداعی فاذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليلة من إلى الصباح طوبى للذاكرين طوبى للطائعين ويقول الله تعالى أنا جليس من جالسني ومطيع من أطاعني وغافر من استغفرني الشهر شهري والعبد عبدي والرحمة رحمتي. نبی مکرم اسلام بر اساس این حدیث می‌فرمایند خداوند ملکی رو در آسمان هفتم در بلندای عالم خلقت که اشراف بر همه عالمیان دارد منصوب فرموده. این ملک به نام داعی گفته می‌شود. وقتی ماه رجب وارد میشه، یونادی جار می‌زند، قافله اهل دل رو مورد خطاب قرار میده. هر شب تا صبح کارش همین است. میگوید طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین. اونگاه قول خدای عزوجل رو نقل میکند که برای اهل دل به حق اونچنان روح افزا و دل رو باز که میارزد. انسان در برابر این همه رحمت خدا جانش را و همه هستیش را در طبق اخلاص بگذارد و فدای این ندا بکند. خدا می‌فرماید انا جلیس و من جالسنی. با اینکه خدا جسم نیست، قیام و قعود نداره، هم آدم کسی رو که دوست داره باش هم نشین میشه. من
یا خالقنا یا رب لعبیدك انیر الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك انیر الدار.
بله، باستم آرزو میکنم که قدر روزها و شبهای باقی مانده ماه پرفضیلت رجب رو بدانیم. با با این امید و با اعلام ساعت 20:15 دقیقه از رادیو معارف دعوت میکنم شنونده برنامه جرعه باشید. شرح احادیث کتاب شریف کافی و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، بحث ما در محضر شما عزیزان بحث آداب معاشرت بود بر مبنای روایاتی که در کافی شریف هست. رسیدیم به باب پنجم این کتاب و باب تحبب الی الناس، محبت و مودت، رابطه محبت آمیز با مردم. در این باب 7 حدیثه که 3 حدیثش رو در جلسه قبل خوندیم. حدیث بعدی که در این جلسه می‌خونیم از امام صادق علیه السلام هست. حضرت می‌فرمودند من کف یده عن الناس فانما یکف عنهم یدن واحده و یکفون عنه ایدین کثیره. در یک جمله اگر قبل از ترجمه این حدیث بخوام پیامی از این حدیث رو محضر شما عزیزان عرض کنم، ببینید زندگی اجتماعیه. انسان نمیتواند، امکان نداره ما تنها زندگی کنیم. زندگی بر مبنای اجتماع است، نیازهای متقابل ما به هم دیگه داریم. همه انسان ها همینطورن. شنیده ای لابد در بعضی از دعاها هست، در نهج البلاغه هست، کسی در محضر امینون سلام الله علیه گفت، آقا دعا کرد گفت پروردگار ما رو محتاج مردم قرار نده. حضرت چه دعایی میکنی؟ یعنی چه محتاج؟ زندگی اجتماعیه. حضرت اصلاح کردن دعای او رو، فرمودن بگو محتاج بندگان شرور نباشم، نه اینکه محتاج. ببینید پس اساس زندگی انسان زندگی اجتماعی. حالا که زندگی اجتماعی، حضرت میفرماد یادت باشه اگر آداب معاشرت رو کنار گذاشتی، اصلا معاشرت ما مردم رو کنار گذاشتی، میخوام تنها زندگی کنم. حسن متاسفانه کم باشه، کمش هم زیاد هست. متاسفانه میبینیم کسانی که خیلی گوشه گیرن، سعی میکنن از جامعه فاصله بگیرن، با کسی ارتباط برقرار نکنن. حضرت میفرماید درست نیست، من کف یده عن الناس فانما یکف عنهم یدن واحده. شما وقتی رابطه تو با مردم قطع میکنی، خدمتی به کسی نمیکنی، درسته یک خدمت از شما از بین رفته و مردم از خدمت تو و از روابط تو و از ارتباط با تو محرومن، اما از اون طرف یادت باشه انما یکف عنهم یدن واحده و یکفون عن ایدین کثیرا. شما خدمات هزاران نفر رو برای خودت داری از بین میبری. شما یه نفری در جامعه، یه نفری که دور خودت خط کشیدی و ارتباط رو قطع کردی، تو یه نفر به مردم الان خدمت نمی، ولی بدون از اون طرف صدها نفر، هزاران نفر که میتوانن به تو کمک بکنن. باز تأکید میکنم عزیزان من، اشتباه نکنیم. هستن کسانی که متاسفانه اشتباه رو میبینن، آه نه ما کاری نداریم، ما هیچ به هیچ کس احتیاج، مگه امکان داره انسان به هیچ کس احتیاج نداشته باشه؟ زندگی غم ها داره، شادی ها داره، پستی ها داره، بلندی ها داره، گرفتاری ها داره. گاهی انسان سراغ خویشاوندانش باید بره، گاهی سراغ دوستانش باید بره. در غم ها مصیبت ها نمیخوام وارد، مثالاش خیلی روشنه. مگه میشه ما ارتباطمون با جامعه قطع کنیم؟ به هر حال اصلا فرمان، اگر شما قطع کردی، شما یه نفری بنی بدان از خدمات هزاران نفر خودتو محروم میکنی. و حدیث آخری که در این باب میخوانم از امام صادق علیه السلام هست. حضرت از امام مجتبی سلام الله علیه نقل کردن، حدیث بسیار لطیفیه. حضرت فرمود القریب من قربته الموده و ان بعد نسبه. یعنی اساس مودت محبته. ببینید شما با یک کسی رابطه محبت آمیز برقرار میکنی یا او با شما رابطه محبت و مودت برقرار میکنه، انتصاب خویشاوندی هم ندارید با هم. این نزدیک به شماست. الان همه عزیزان شنوندگان عزیز میدانند در زندگی ما گاهی ما با کسانی اونچنان رابطه صمیمانه داریم، اونچنان به درد هم میخوریم، اونچنان به فریاد هم میرسیم که این رابطه رو متاسفانه با برادرمون نداریم. یعنی برادر با برادر نتونسته اون رابطه رو برقرار کنه. برادر پدر با فرزند، گاهی آدم میبینه تو جامعه متاسفانه پدر و فرزند، فرزند با پدرش ارتباطی نداره، برادر با برادر. ولی با یه رفیق بسیار صمیمی دیدید، تو مثال میگم، میگه آقا فلانی از برادر برای من بهتره، کمتر نیست یا بالاتره. الغریب من قربت الموده و این با اودن اصبهو نسبت دور باشه، ولی محبت و مودت ملاک نزدیکی هست. عکسش والبعید من بعدت الموده و این قرب نسبهو. با کمال تأسف انسان گاهی با برادر، با عمو، با پسر عمو، با اینکه نسبت ها نزدیکه ولی چون رابطه محبت آمیز برقرار نکردن، حالا هر کس مقصره، ما دنبال مقصر نمیگردیم، هر کی مقصره باید تقصیرش رو کنار بگذاره. لا شیء اقرب، چه تشبیه قشنگی حضرت میفرمایند، لا شیء اقرب الی شیء من ید الی جسده. حضرت میفرمایند چیزی از دست به بدن دیگه نزدیکتر هست؟ از دست به بدن ما چیزی نزدیکتر هست؟ اما همین دستی که به ما نزدیکه، گاهی متاسفانه این دست باید به جرم خیانت جدا بشه. و ان الید تغل فتقطع و تقطع، دو بار حضرت میفرمان، بعضی از شارحین فرمان تاکیده، فتحسم، اصلا باید از ریشه کنده بشه. آقا این نزدیکترین عضو من بود، عضوی که خیانت کرد. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در ذیل این حدیث فرمودن از این حدیث استفاده میشود که گاهی، بله متاسفانه همینطوره، گاهی نزدیکترین انسان به آدم، این تعبیر مرحوم علامه مجلسی فرمود، از این مثال انسان متوجه میشه، تنبیه علی المهاجرت عن الغریب و این کان شاقا. بله فراوان ما دیدیم این سوال میکنن، خواهش میکنم شنوندگان این سوال رو عنایت کنن، خیلی میپرسن که آقا مثلا ما برادری داریم، عمویی داریم، ارحامی داریم، خویشاوندی داریم، ولی رابطه ما با اونها به مصلحت نیست. ما یه بار که میریم خونه اونها، بچه‌هامون فکرشون خراب میشه، فرض بفرمایید زمینه‌های تو خانه اونها از زمینه گناه هست، حرفای زده میشه، چیزایی گفته میشه، ما یه جلسه یه شب با بچه‌هامون بریم خونه این برادر، خونه این عمو، برمیگردیم آثار سوءش در زندگی و فکر فرزندانمون ظاهر میشه. نیازی به این رابطه نیست. حتی صله رحم هم که هست، گفتن صله رحم لازم نیست حتما اینجا حضوری باشه، شما به شکل دیگری انجام بدید. گاهی نزدیک از دست به انسان نزدیکتر نیست، ولی این رابطه رو باید قطع کرد. آقای محترم، خانم محترم، با همه تأکیداتی که بحث صله رحم در اسلام هست و در جلسات قبل گفتیم صله رحم واجبه یا بگید قطعش حرامه، در این حال از دست به حضرت میفرماد از دستت به تو نزدیکتر نیست، گاهی این دست به خاطر به جرم خیانت قطع میشه. تقطع و تقطع و تحسم، باید ریشه‌کنش کرد. خواهش میکنم عزیزان عنایت کنن. بعضی از روابط، البته این بهانه نباشه که ما همه روابط رو به این بهانه کنار بگذاریم، نه، ولی گاهی اینطور هست. هم مرحوم علامه مجلسی، مجلسی اول، هم مجلسی دوم رضوان الله علیه ما در شرح این حدیث اینو تأکید کردن که مواظب باشید، گاهی طرف به انسان نزدیکه ولی باید ازش فاصله گرفت، همونطوری که نزدیکترین عضو دسته ولی دست سارق به جرم خیانت قطع میشه، این نزدیکترین عضو که از این عضو نزدیکتر نداریم جدا میشود. ملاک، پیام این کلام نورانی امام علیه السلام، ملاک رابطه های صحیح هست، ملاک رابطه های محبت آمیز و مودت آمیزه بر اساس دین و شرعه. حضرت میفرماید ان الید تغل فتقطع و تقطع فتحسم، دوباره حضرت تأکید میکنه مواظب باشید. بازم من تأکید میکنم، عذر میخوام از تکرار، چون مسئله مهمیه، زیاد سوال کردن، زیاد میپرسن تو مسائل شرعی و سوالات دینی که آقا ما ارحامو، این همه شما سفارشه الان ارحام و خویشاوندان، این وقت نه رابطه قطعا یه رابطه خوب نیست. اینو که یعنی در مجموع این هفت حدیثی که در مرحوم کلینی رضوان الله علیه جمع آوری کردن، حواسشون به این نکته بوده، خیلی مهمه در آداب معاشرت. ببینید ایشون محبت، مودت، رابطه صمیمی رو مطرح میکنن. قطعا صمیمی ترین رابطه ها باید با خویشاوندان باشه، با ارحام باشه، ولی میفرمایند بازم مواظب باشید، ملاک های دینی رو داشته باشید بر اساس مودت و محبت. مودت محبت هم معیار داره دیگه، ما با هر کسی که نمیتونیم مودت رابطه دوستی برقرار کنیم، رابطه های دوستی الحب فی الله و البغض فی الله، اگر این رابطه ها رو ما در نظر گرفتیم، معیارها رو در نظر گرفتیم، با این معیار پیش بریم، ممکنه برادر من عزیزترین عزیز من باشه و رابطه خوبی داشته باشه، اما نه، ممکنه نه، نزدیکترین نزدیک منه ولی باش رابطه نداشته باشم، یا به عکس. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر
کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
20-25 دقیقه هست. دعوت میکنم از رادیو معارف گنج سعادت رو بشنوید، با فضایل و رذایل اخلاقی در این برنامه آشنا میشیم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنیم.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همین شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. در مجموع برنامه های گنج سعادت، استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام، موضوعات اخلاقی مبتلا به جامعه امروز ما رو برامون بیان میکنن، توضیح میدن، تا ما بتونیم انشاءالله برای خودمون یک زندگی اخلاق مدار بسازیم. زندگی اخلاق مدار اون زندگیه که به ما فرصتی میده، زمان بیشتری میده تا بتونیم از زندگی خودمون و محیط پیرامون خودمون بهتر استفاده بکنیم. زندگی اخلاق مدار زندگیه که برای ما آرامش به ارمغان میاره، زندگیه که برای ما شادی و راحتی و آسایش به ارمغان میاره، زندگیه که دغدغه و استراب را از ما دور میکنه و زندگیه که به ما یادآوری میکنه در قبال خودمون و اطرافیانمون مسئولیت هایی داریم. مسئولیت پذیری موضوعی بوده که در دو برنامه گذشته بهش پرداختیم، موضوعی بوده که درباره اون تو دو برنامه قبل صحبت کردیم. آنچه که بیان شد این بودش که وقتی انسان به بلوغ عقلی و شرعی میرسه، صاحب قدرت و تشخیص و ادراک میشه. این قدرت و تشخیص و ادراک به این معناست که انسان رو براش مسئولیت تعریف میکنه، یعنی اینکه انسان وظایفی دارد که در قبال این وظایف باید اونها رو انجام بده و این وظایف به نوعی مسئولیت‌های او هستند در دنیای خودش، محیط پیرامون خودش و نسبت به اطرافیان خودش و کنار همه اونها هم نسبت به خودش. از وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام روایتی رو خوندیم که حضرت امیر علیه السلام به ما این هشدار رو دادن که تقوا پیشه بکنید، حواستون باشه شما در قبال مردم، در قبال شهر خودتون، در قبال خاک و حتی حیوانات مسئول هستید و باید اونها رو مراعات بکنید و این مسئولیت پذیری و انجام مسئولیت هاتون نوعی اطاعت خدای تبارک و تعالی است. آدمای مسئولیت پذیر هستن که خدا محور باشن و اگر آدمی انسان محور بود، همش دنبال خواهش های خودش، تمنیات خودش و هوای نفس خودشه. خدا محوری یعنی مسئولیت پذیری. حالا این مسئولیت پذیری حد و حدودش چیه؟ کجا من باید مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشم؟ کجا مسئولیت پذیری کمتری؟ اصلا این حد رو باید براش قائل بشم یا نه؟ کجا وظیفه دارم؟ کجا وظیفه ندارم؟ کجا مسئولیتم رو بفهمم؟ کجا مسئولیتم رو نفهمم؟ چون اگه قرار باشه من مسئولیتی رو انجام بدم، اول باید تشخیصش رو داشته باشم دیگه، بفهمم که اینجا این وظیفه رو دارم یا ندارم. در خصوص شناخت مسئولیت پذیری و حد و حدود مسئولیت پذیری می‌خوایم تو این برنامه از استاد الهی بپرسیم. حاج آقا سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید انشاءالله. خیلی متشکرم از اینکه قبول زحمت کردید، باز در خدمت شما هستیم. حاج آقا این حد و حدود مسئولیت پذیری و چگونگی شناخت مسئولیت اگه میشه برای ما یه مدار بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سوال خوبیه.
خواهش میکنم.
الا کلکم را، رسول خدا فرمود و کلکم مسئول ان رعیته، همه، هیچ کس استثنا نیست، همه تون سرپرستید، یعنی وظیفه دارید. ببینید الان من میگم که این کیسه زباله افتاده اینجا، الان میخواد پخش بشه، آقا به من چه، مال شهرداریه، مال شهرداری، درسته اولا مال شهرداری، ولی من چی؟ منم مسئولیت دارم. من الان اینو بر ندارم، ماشین میاد میزنه، پخش میکنه، میکروب میاد، آلودگی میاد و و و اون تا شهرداری بخواد بیاد. الان یه جا یه حادثه اتفاق افتاد تا آتش نشانی بیاد، چه بسا من برم ورود کنم تموم میشه کار.